بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از عباراتی که باید بخونیم کتاب المختصر فی شرح المختصر. اونجا تعبیرش این است که فقها مشهورشون در باب زهار تعلیق بر شرط را جایز می‌دانند. المشهور و وقوع و زهار مشهد زهار همینیست که در جاهلیت بوده که به جای طلاق مرد به زن میگفت زهر و که زهر امی و هوه مذهب و شیخ فی الکتب الثلاثه و صدوق فی المغنه و ابن حمزه و المصنف و العلامه و ذهب السید فی الانتصاب و القاضی و سلار. اونایی که مخالف هستن سید مرتضی، قاضی، سلار، ابن زهره. خب و بعد میگه و من الشرط ان تقول انت علیه که زهر امی این قدم از زیدون و معنى صفه ان تعلقه به ما لا بد من وقوعه که قوله انت علیه که زهر امی این جا رأس و شهر. میگه تعلیق بر شرط مثل این قدم از زیدونه که نمیدونیم واقع میشه یا واقع نمیشه. تعلیق بر صفه اونجاییست که معلق بشه بر یک چیزی که من ما لابد من وقوعه. ما میدونیم آخر ماه فرا میرسه، بگه انت علیه که زهر امی این جا رأس و شهر. خب این عبارت رو برای خوندیم که باز ببینیم در زهار که یک ایقائه تعلیق رو مشهور قبول کردن بر حسب اونچه که ایشون در اینجا آمده ذکر کرده. از عبارات دیگر عبارت عرض مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. مرحوم محقق ثانی در جلد هشتم صفحه 305 اونجا یه مطلب کلی داره که این بعداً به درد ادله میخوره. میفرماید از تعلیق انما ینافل انشاء فی العقود و الایقاعات حیث و یکون المعلق علی مجهول الاصول. تعلیق با انشاء منافات داره فقط در جایی که معلق علی مجهول الاصوله، اما مع العلم به وجوده فلا. پس نتیجه میگیره مرحوم محقق ثانی هم مثل همون حرفی که شهید در کتاب قواعد داشت، اونجایی که علم به حصول باشه تعلیق مضر نیست، اما مع العلم به وجودهی فلا لانتفاع شک حین اذن فی الانشاء. شک در انشاء واقع نمیشه. اینجا از اولا این تفسیری که مرحوم محقق ثانی داره میده، چون بعضی از عبارتهای دیگر فقها مطلق تعلیق چه بر معلوم الاصول چه بر مجهول الاصول میگن اشکال داره. نکته دوم این است که در مسئله تعلیق اشکال رو برده روی مسئله تردید در انشاء، یعنی تعلیق وقتی منجر به تردید در انشاء میشه مبتله، اما اگر یه تعلیقی منجر به تردید در انشاء نشه اشکالی نداره. و در نتیجه همون حدی که عرض کردیم خود تعلیق به ما هو تعلیق مضر نیست. اون چه که شرطیت داره چیه؟ جزمه. نه این که بگیم تنجیز، تنجیز شرطیت نداره، جز شرطیت داره. جز یعنی انشا همراه با شک و تردید نباید باشه، اما خود تعلیق به ماهو و تعلیق مضر به انشا نیست. و در کتاب جامع المقاصد اونجا باز در جلد ششم صفحه 492 می‌فرماید ولای ضر و تعلیق علی شرطین. مقصود شرط در اینجا اون شرایطی است که محقق برای خود عقد یا صحت عقده. مثلا میگم اگر این مال مال منه فروختن، خب فروختن هم در صورتی که این مبیع ملک بایع باشه. میگم اگر این مال مال منه فروختن، این اشکالی نداره. باز این شرط رو که از شرایطی است که عرض می شود در خود عقد معتبره اشکال نداره. تعریف همینه، لأن هذا الشرط معتبر فی نفس الامر اذ لا یمکن صحت البیع بدونه فلا یعد ذلك تعلیقا. این روش تعلیق نمیگن، فلا یکون مانع. ما عبارات مرحوم محقق ثانی رو روی هم بریزیم، حالا یه عبارت دیگه شما الان بخونیم استفاده میکنیم. تعلیق اونجایی که موجب تردید در خود انشاءه و جذب رو از بین میبره اشکال داره، اما تعلیق به ما هو تعلیق اشکالی نداره. عبارت سوم در جلد نهمه، صفحه‌شو یادداشت نکردم دیگه، ولو قال هو وقف بعد موتی احتمل البسلان لأنه تعلیق والحوج به صرفه الى الوصیت بالوقت. این اتفاق خیلی هم اتفاق می افته. یک کسی می نویسه در وصیت نامش این خانه من بعد از اینکه من از دنیا رفتم وقفه. خب اگر از باب تعلیق بگیریم این باطل. خب و باید حکم بکنیم که این داره وصیت به وقت میکنه. این نکته رو خوب دقت داشته باشید. خیلی از وصیت نامه هایی که انسان میبینه موسی گفته آه این خانه من وقت سید و شهدا، این معناش نیست خود موسی وقت کرده، بلکه موسی داره وصیت میکنه که وصیش این رو وقت بکنه. خب بعد بگیم خب چرا باطله اگه گفت و وقت کن بعد موتی؟ بگه لإخلالهی به کون صیغه سببا هاما فی حصول الوقت بل یکون به حصول الموت دخل فی ذلک. این معناش نیست که صیغه وقت سببیت تامه در وقت نداره، موت دخالت داره. و ذلک معنی تعلیق فیکون باطل لأن العقود انما تصح اذا كانت سببا تاما في انشاء ما يطلب بها. عقود سببیتش عقود زمانی صحیحه که سببیت تامه داره. اگر شما آمدون معلق کردید در یه شرطی، تا اون شرط نیاد این عقد سببیت نداره. اشکال تعلیق رو میبره روی این که عقود از سببیت تامه خارج میشه، اما هر به عقود سبب تام بود اینجا باید حکم به صحتش بکنیم. باید سببیت نیست و وقت که نبود اون بود نشد خیلی بود هینن هینن این سو سببیت داشت یا نه همین دیگه ما بخواهم بگیم هینن نه بخواهم بگیم هینه هین الانشا وقت محقق شد یا نه نشونه. پس چی در وقت دخالت داره؟ موت اون شخص. پس این صیغه و خود این عقد سبب تامه برای وقت نشد. البته نمیخواهم بگیم هر درسته ها، ما حالا رو همه اینا حرف داریم. حرف مرحوم محقق ثانی این است که صحت عقود منوط به این است که هر عقدی سببیت تامه داشته باشه نسبت به مضمون خودش. اگر یه چیزی در یک جا سببیت تام نداشت اینجا صحیح نیست. در اینجا وقتی که هو وقتون بعد موتی و موت نداشت وقت حاصل نمیشه، این سیغه وقت سبب تام برای وقت نشده. حالا میرسیم به صحت و بطلان این حرفا. بله وقت باقی نمیشه، این باید بشه عرض کردن. الان هم فقه ها همین جواب رو میدن، یعنی این وصیت به وقته، یعنی عرض کردن تو این وصیت نامه رو میگوی نشونه شما هم میدن. تو وصیت نامه نمیشه وقت کردم خانه خودم را برای امام حسین علیه السلام، برای حضرت زهرا سلام الله علیها. این معناش این نیست که این از وقفی این از وسیعه این وقت محقق شده، این بعدش هم معنی داره بگیم با گفتن او محقق شده. پس چیه؟ وسیعت به وقفه. وسیعت به وقف یعنی این الان داره وسیعت میکنه بعد از مردن من وسیعه من این خانه رو چه بکنه؟ وقف بکنه. خب بله؟ نه مالک تصرف هست، مالک نیست، اما این حق رو دار. اما خیلی بود این جزء سلطه خانش، سلطه مال خود میته. نه اصلاحه می کنه برای این که، یعنی اما اگر شیغه وقت نکنه هنوز موقوفه نشده. فرض کنید که میت از دنیا رفته، یه سال بعد وسیع میاد اینجا رو وقت میکنه، تو این یک سال هنوز موقوفه نبوده. او وقت خودش وقت نشده دیگه، او معلقه دیگه، او خودش گفته وقت کن بعد موتی، معلقه بس واقع نشده. پس خودش وقت رو واقع نساخته، باید بعدا وصیش این وقت رو واقع بکنه. خب هر کردیم از کسانی که با این مسئله تعلیق مخالفه، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جلد نهم صفحه 533. مجمع الفائده میدونه شرح ارشاد الازهار، اول عبارت مصنف رو میاره که ایشون فرموده است که از شرائط عقد تنجیزه، و بعد کلامی رو از علامه در تذکره نقل میکنه که عقد وکالت اگر معلقه به شرط یا معلقه به وصف بشه باطله، و ادعای اجماع تذکره را نقل میکنه که تذکره آمده گفته اگر کسی بگه انت وکیلی فی بیع داری اذا قدم الحاج. مرحوم علامه در تذکره فرموده اجماع داریم که این صحیح، اما اگر عکسش بشه بگه اذا قدم الحاج فانت وکیلی باطل. هر دلیلیشون بعضی از آقایون هم دروز میگفتن آقا ما نمیتونیم واقعا قبول کنیم فرق بین این دوتا رو، عرف هم نمیتونه قبول بکنه که بین این دو فرق چی. آخه بگه انت وکیلی فی بیع داری اذا قدم الحاج، از اون برم بگه اذا قدم الحاج و انت وکیلی. خب ما تا حالا میگفتیم فرق اینه، در اولی عقد معلق نیست، متعلق عقد، یعنی اونی که وکیل میخواد برش تصرف بکند معلق، اما خود عقد مرجزه، الان شده وکیل این شخص. اما میگه توی خانه میخواد تصرف بکنی، تا حاجی ها نیمدن این کارو نکن. در دومی خود عقد معلقه، میگه اذا قدم الحاج فانت وکیلی، اما الان وکیل نیست. مرحوم اردبیلی میگه و ما اجد و فرقا بین تعلیق به مجیء شهر مثلا و تنجیز مع المنع عن فعل الموکل فیه الا بعد شهر مثلا به حسب المعاد به حسب نتیجه. میفرماید فرقی بین اینها نیست، فرقی بین تعلیق به مجیء شهر از یه طرف بگه اذا جاء رأس الشر فانت وکیلی، یا بگه انت وکیلی اما تا سر ماه نیامده تصرف نکن. میگه به حسب معال و به حسب نتیجه بین اینها فرق وجود نداره. بل ما نجد و لوجود توکیله منجزن الان مال منع عن التصرف فائدتن. همون جایی که شما میگید الان وکالت هست اما تصرفش بعد از یه ماهه تا قبل از یک ماه چه فائده ای برای وکالت مترتبه؟ ما نجد فائدتن الا انه ادعی فیه الاجماع یا ادعا فیه الاجماع مرحوم علامه ادعا کند و عدم ظهور الخلاف ولا نسلهنا. بعد مطلب دیگری که گفته لا نزاع فی صحت ذکر شرط بعد من یقول و کن تو کرد و شرط تو علیه کذا. الان بگی آقا من تو رو وکیل کردم اما شرط میکنم این خانم رو مخواهی بفروشی به دو وقتی قیمت دارم بالا بفروشی. بگه این اجماع داریم برای که این صحیحه. و قال الاصل بله الاصل از اینجا بیاد سراغ ادله خودشه. الاصل و عموم ادلت توکیل و کونه جائزن و مبناه علی المساهله دون الزیر. میگه چند تا مطلب اینجا هست. یه مطلب اصل شک میکنیم آقا تنجیز معتبره یا نه اصل عدم اعتبارش. اینه عموم ادله توکیل. ادله توکیل میگه آقا وکالت درسته چه معلقاً چه منجزه. دو سه عقد وکالت از عقود جائزه است. عقود جائزه هم درشون آسانه. ببینید این شرایطی که در عقود لازمه هست مسئله تطابق بین ایجاب و قبول و چه و چه و اینا خیلی تو عقود جائزه لازم نیست. و این که وکالت مبنی بر مساهله چهار و ما تقدم فی عبارت تذکره من انه اذن و امر وکالت اذن و انه مثل الاذن فی اکل الطعام و لا شک فی جواز تعلیقه. مثلا ایشون میگه شما وقتی در اذن در طعام بخواید معلقش کنید بگیم آقا این جئت فانت معذون فی الاکل. اگه بیای حجره ما معذون در اکل، اگه بیای خانه ما اجازه خوردن داری. ما عدم مانع ظاهر یدل علی جواز تعلیق. مرحوم اردبیلی این 5 6 تا دلیل رو میاره. عموم ادله وکالت جائز بودن، همین جائز بودن رو عبارات فقها درش اختلافه. بعضی از عبارات فقها میگن تعلیق مضر ولا فرق بین العقود اللازمه و جائزه، اما مرحوم اردبیلی میگه نه اصلا ما در عقود جائزه هیچ اشکالی نداره. چهارم این که مبنی بر مساهمه هست. پنجم حقیقت وکالت ابن و در موارد دیگر ابن خود ابن تعلیق برداره. میگم آقا اگر وضو داری اجازه میدم توی مسجد بیای، اگر وضو داری اجازه میدم توی این درس شرکت کنی. خب اذن را معلق بکنیم بر یک امری، همه گفتن مانعی نداره. این نکته که تعلیق اذن، که اذن یه امر ایغائیه، همه گفتن مانعی نداره اذن رو معلق کنیم بر یک امری. و شیش ما مانعی از تعلیق نمیبینیم، بگه تمام اینها دلیل بر تعلیق جواز تعلیقه. بعد دو تا مؤید آورده. مؤید اول میگه و یؤیده عدم و ظهور فرق کثیر فی المعال بین ما صورناه من المجوزات مثل توقیت و ذکر شرط و من الا بعد کذا و بین التعلیق. میگه بین تعلیق و این حرف فکر میکنم تو ذهن خیلی از آقایونم بود. شما اونجایی که بگید آقا مکن تو کن و شرط تو که روز جمعه تصرف کنی، یا بگم این کان الیوم و یوم الجمعه فانت وکیلی. بگه بین توقی شرط صفت منع از تصرف و تعلیق عقل در معال و نتیجه فرقی نیست. این معید اول مرحوم اردبیلیه. معید دومش گفته و یعید و ایزن جواز و تعلیق العقود الجائزه مثل القراض در مضاربه. بیام آقا من این پولو به شما میدم به شرطی که در این تجارت معید شما مصرف بکنید. بعد در آخر میگه که و ظاهر ان لا دلیل لهم علی الا الاجماع المنقول فی التذکره کما تقدم ما عدم ظهور خلافه و سیجی و ما فی الاجماع. اجماع را بعدا میاد درش خطشه میکنه. پس ببینید اینم کلام مفصلی از مرحوم اردبیلی. از این کلام اردبیلی نکات زیادی استفاده میشه. اولا مرحوم اردبیلی از مخالفین بطلان تعلیقه. این که برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای کویی قدس سره فرمودن اردبیلی تأمل داره، نه بالاتر از تأمله. 5-6 تا دلیل آورده در بحث وکالت، معید آورده، اجماع هم مورد مناقشه قرار داده. تأمل نیست، بالاتر از تأمله. برخی دیگه حالا یا از مرحوم آقای کویی گرفتن یا از جای دیگه گفتن مرحوم اردبیلی تأمل داره، نه بالاتر از تأمل. ایشون مخالف. و ثانیاً ایشون تصریح میکنه در عقود جایزه تعلیق هیچ اشکالی نداره، میخواد بگه این اجماعیه. و ثالثاً عمده حرف مرحوم اردبیلی این است که اگر دو چیز بالمعال و به نتیجه یکی شد، ما باید بگیم این حکم واحد داره. به خود همین هر خیلی زیاد داره. بله؟ آروز شاکم برمستش. این خلاصه تمام اردبیلی. ما دیگه امروز هم نمیخواستیم عبارات رو بازش بپردازیم، اما هم کلام جامع المقاصد هم کلام اردبیلی این تعرضی لازم بود. ما حالا شنبه و یک شنبه که مناسبت ایام فاطمیه تعطیل روز دوشنبه خدمت آقایون میرسیم. حالا ببینید ادله بطلان رو دیگه از این عبارات به خوبی شما هم میتونید در بیارید. شیخ هم در مقاصد 4-5 دلیل آورده، دیگران هم مطرح کردن. اولی دلیل که شاید هم مهم در این دلیل باشه اجماعه که انشاءالله روز دوشنبه بحث میکنید. اما امروز که روز چهارشنبه است، من یه حدیثی دنبال اون بحث ذکر میخوام خدمت آقایون بخونم، اما حالا چون اون حدیث هم مفصل وقت اجازه نمیده. یه چند کلمه رو راجع به فاطمیه میگم، حالا نکات مهمتری هم هست که انشاءالله در فاطمیه دوم عرض میکنم. اولین نکته این است که حوزه به حمدالله چند سالی هست که نسبت به فاطمیه خیلی عرض می شود که تأثیر داره. البته در حوزه علمیه اون بزرگان از قدیم الایام مجلس اعضا داشتن ایام فاطمیه. فکر نکنید حالا همین 4-5 ساله این مجلس اعضا تأسیس شده. در بیت خود ما در همین فاطمیه اول عصرها مرحوم جد ما 5 روز روزه برگزار می کردن. مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم امام، مرحوم علامه طباطبایی، اینا همه شرکت می کردن. بیش از 60-70 سال که این روزه برقراره. حالا بعضی از بزرگان فاطمیه اول رو اهتمام داشتن، بعضی فاطمیه دوم رو، بعضی ها 3 تا فاطمیه رو مثلا بخوام عرض کنم که مسئله ایام فاطمیه چه جدیدی نیست، بگیم بعد از انقلاب درست شده یا تو همین 7-8 ساله مثلا درست شده، اما در زمان ما توجه به این از 50 سال پیش خیلی ضروری تره. چرا؟ یه حرکتی در همین کشور ما آغاز شد متاسفانه در 7-8 سال پیش، یک مجله رو بعضی از این مدارس که در کشور هست اینا منتشر کردن، در اون مجله این عنوان آمده بود: فاطمه زهرا جان سلام الله علیها، چون ما میگیم اونجا نبود، از ولادت تا افسانه شهادت. این خیلی پیام داشت، یعنی یه حرکت بسیار حساب شده ای رو آغاز کرده بودن برای اینکه بگن آقا اون چیزی که شیعه در مورد شهادت حضرت زهرا میگه اینا افسانه است، اینها باطل. در حالی که قضایا و مصائبی که برای حضرت زهرا پیش آمده هم اصل مصیبت هم شدت مصیبت خیلی هاش در خود کتب اهل سنت آمده، راجع به قضیه فدک و اون برخوردی که خلیفه اول با حضرت زهرا سلام الله علیها کرد این قابل انکار که نیست، شیعه نقل کرده اهل سنت هم نقل کرده. حالا ما کاری به بحث فقهیش و نمیدونم که ابوبکر چقدر غیر فقیهانه غیر عالمانه، امیر المؤمنین به او فرمود که اگر کسی یه مالی داشته باشه و ید داره بر اون مال، تو از اون کسی که ید داره مطالبه دلیل میکنی یا از اون کسی که علیه او ادعا میکنه؟ تمام اقلای عالم میگن اگر کسی توی خانه نشسته ید داره، نمیشه برید در اون خانه رو زنید بگیم که آمان تو از کجا میگی این خانه مال توست؟ بله، اگر یک کسی اومد یه ادعایی بر خلافش داشت او باید دلیل بیاره بر ادعاش. حضرت امیر به ابوبکر فرمود که تو از فاطمه زهرا که 3 سال در زمان پیامبر بر فدک ید داشته، معمولی میداشته اونجا، افرادی که اونجا زراعت میکردن کار میکردن، ماحصلش حتی نکته مهم اینه محصول فدک وقتی به دست می آمد اینطور نبود که حضرت زهرا بیاره خدمت پیامبر بگه این در اختیار شماست شما باید نظر بدید، نه، خودش تصرف میکرد اکثرش رو هم به فقرا میداد. خب یاد داشته برای چی تو به عنوان خلیفه اول به حضرت زهرا میگی که برو دلیل بیار چه شهادت بده برای این که این فدک مال توست؟ حالا آوردن ام ایمن که ام ایمن از کسانیست که خود اهل سنت تصریح کردن که پیغمبر فرمود از هر کس میخواد یکی از اهل بهش رو یک زنی از زنان اهل بهش رو هم معرفی کنم ام ایمنه، یعنی دروغ نمیگه، لاغل اینه دیگه، اونم آمد شهادت داد فایده نداشت، اگر هزاران نفرم شهادت میدادن باز قبول نمی کردن. خب این مصیبتی مسلمه بر حضرت وارد شده، نه اینکه حالا یه مالی از اینها گرفته بشه. خورد کردن شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، این اهانت کردن، این از هزار تا پشت در و آتیش زدن در بالاتره. امام رضوان الله علیه فرمودن که من بر شهادت مرحوم بهشتی خیلی تأسف نمی کنم، اونی که تأسف می کنم بر مظلومیتشه، برای اینکه اینی که حضرت زهرا مجبور بشه بیاد مسجد خطبه بخونه، بیاد حقش رو بخواد بگیره، بیاد خطبه از زهرا رو که همه مورخین نوشتن دیگه، اونم که اختصاص شیعه نداره. آیا این مهمتره یا این که حالا پشت در خانه؟ به نظر من این خیلی مهمتره که دختر پیامبر رو با اون همه سفارش ها و مقاماتی که پیامبر برای حضرت زهرا و تعابیر بسیار عجیبی که برای حضرت زهرا فرموده بود، بعد از 3 روز این قضایا بعد از خود پیامبر اتفاق بیفته. به نکته مهم اینه، نداشتن حالا 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه بگذره، بعد از 3 روز انگار هیچ کاری در اسلام اون موقع نبود جز این که برم پلک و از اینا بگیرم. بالاخره مسائل خیلی و اون چی که تو اون مجله نوشته شده بود، این جمله رو والد راحله ما رضوان الله علیه وقتی دیدن به قدری متأثر شدن، فرمودن که من پشت این جمله نقشه های فراوانی رو دارم میبینم. امروز راجع به حضرت زهرا میگن افسانه شهادت، فردا راجع به امیرالمومنین میگن افسانه شهادت، راجع به سید الشهدا میگن افسانه عاشورا و اتفاقا گفتن اون موقعی که این نوشته منتشر شد دیگه هر سالی که نزدیک ایام فاطمیه میشد والد ما یک اعلامیه بسیار محکمی رو صادر میکرد. و من اصلا یاد ندارم که ایشون یه وقت صحبتی کرده باشه، پیامی داده باشه به من بگن بده روزنامه منتشر کنن، به تلویزیون بگو بخونن. اما تنها چیزی رو که پیگیری می‌کردن به من می‌فرمودن به این آقای مسئول صدا و سیمای تهران زنگ بزن بگو حتما باید یه اطلاعی خونده بشه، به همه اهل جمعه اطلاعی رو بفرستون. یعنی اصلا واقعا قرار نداشتشون توی این مسئله. می‌فرمودن من دارم پشت صحنه رو می‌بینم که چه چیزهایی رو دارن طراحی می‌کنن. در عین اینکه خود ایشون هم از منادیان وحدت بود به تبع استادشون مرحوم بروجردی و امام رضوان الله علیه، اما می‌فرمود اینا رو ما نباید با هم مخلوط بکنیم، ما حقایق رو و اون چه که مربوط به اساس اعتقادات ما، ما از یک عرض می‌شود که اهانت به قول خود شما بسیار ضعیف خود اهل سنت نادان نمیتونیم بگذاریم. مگه میشه انسان بگذاری که حضرت زهرا مجبور بشه برای احقاق حقش به حضرت زهرا بگن هر کسی رو قبول نمی کنیم برو شاهد بیار؟ چقدر سخت واقعا برای یک کسی مثل این شخص و مثل این شخصیت، خیلی تحملش سخته واقعا. اگر تا قیامت شیعه عزاداری بکنه عشق بریزه برای همین جهت فقط. شما ببینید انقلاب ما رو یه اهانت به امام ایجاد کرد، تو روزنامه نوشتن که یه مرد نمیدونم کذا باید هم میشه، حتما هم باید هم میشه. حالا برای این مصیبت حالا حق امیرالمومنین رو ضایع کردن، اهانت به امیرالمومنین کردن، عرض می شود که جمع رو طوری چیز کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها به هر کسی می گفت تو که بودی روز قدیر اما حاضر نبود شهادت بده، چه سخت بود. واقعا من گاهی تصور می کنم همین تصور این قضایا یه نیاز به مصیبت های دیگه نیست اصلا، این خودش برای انسان تعصب آوره. لذا ایام فاطمیه رو خیلی باید اهمیت بدید، بسیار باید اهمیت بدید، آقایون تو مجلس روزه ها شرکت کنید، مردم رو ترغیب کنید برای اینکه هر کسی تو خانه خودش پرچم عزا داشته باشه و باید فاطمیه رو مثل عاشورا ما احیا بکنیم. و هم شما عرض بکنم وقتی این قضایا اتفاق افتاد خود ما خبردار شدیم که عالم اونها گفته بود که ما دنبال چی بودیم و چی شد، پشیمون شده بودن از اون کاری که کرده بودن و باید هم پشیمون بشن. انشاءالله که همه مورد عنایت اون دیوی قرار بگیریم و صلی الله علیه و سلم.